درس خارج اصول جلسه 41 سه شنبه 21/9/91. سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در إشكالات استدلال به مكاتبه محمد بن عبدالله ابن محمد بود، یا عبدالله ابن محمد یا صحیحه علی ابن محزیار بود. رسیدیم به این اشکال که حالا ظاهرن اشکال چهارم شاید باشه، که حاصل این اشکال اینه که این روایت مربوط به مورد خاصه که همون رکعت الفجر باشه، و حکمی است در این مورد خاص بیان شده، بنابراین تعدی به غیر این مورد جایز نیست، قیاسه و صحیح نیست. در بیان این مطلب که مربوط به مورد خاص هست، دو بیان وجود داره. یک بیان مال المحکم هست، اونجا فرمودند به این که ممکن است این دو روایت که عبدالله ابن محمد خدمت امام عرض کرده ولو به حسب توهم او تعارض دارن، اما امام میدونن که اینها تعارض ندارن علی رغم توهم سائل، و مبنی بر افضلیت یک فرض بر دیگری بیان شده که افضل اینه که علل عرض باشه، ولو این که فی المحمل هم صحیحه. و اگر اختلاف در تعبیر در لسان امام علیه السلام شده، یه جا فرموده صلح ما فی المحمل، یه جا فرموده لا تصلح ما الا علل عرض، این اختلاف در تعبیر به خاطر اختلاف در فضیلته، نه به خاطر اینکه خلاف اونو میخواد بفرماید تا تعارض داشته باشن. این اختلاف در گفتار ناشی از اختلاف در فضل این دو فرض هست که در زمین بخونه یا محمل. زمین افضل است. این افضلیت علی الارض باعث شده که بفهمد لا تصلح ما الا علی الارض، یعنی حیف دیگه که شما فضیلت رو عدرس بدی، لا تصلح ما الا علی الارض. اونم که فرمونده صلح ما فی المحمل، خب جایزه و اونم بالاخره عبادت است و ثواب داره. بنابراین در مورد خاص ولو لسان دلیلین و ادبیات به کار گرفته شده یه در دلیلین، ممکنه به ذهن سائل یا افراد بیاره که تعارض دارن، اما امام میدونن اینجا این اختلاف گفتار بر اساس این گفته شده چون این چنینیه، خب قهرن توسعه واقعی در مقام هست، به هر دو میشه عمل کرد. وقتی یکی افضله یکی فاضله، به هر دو صحیح عمل کردن. از این جهت میفرماد به ایتن عملتا و بسان عمله. بیان تخییر اصولی نیست که بفرماد که به هر کدوم خاطر عقد کن، طبق او فتوا بده و مشیتو بر او قرار بده، دیگری رو اصلا دیگه بده کنار. نه، این تخییر واقعی که مترتب است بر این که یکی افضله یکی فاضله. در جایی که یکی افضل باشه یکی فاضل باشه، ما تخییر داریم واقعا دیگه. مثل نماز اول وقت و غیر اول وقت، بین این دوتا ما مخیریم واقعا، ولو اینکه اول وقت افضل است نسبت به غیر اول وقت. این فرمایش المحکم هست، جلد ششم صفحه 238 یا 28 دیگه 28. این فرمایش ایشون. خب وقتی که این طور شد، ما نمیتونیم از اینجا تعدیه به موارد دیگه بکنیم، چون اینجا مبنیه بر یک علم خاص امام علیه السلامه که اینجا اینجوریه، فلذاست که اینطور فرمود. بعد در پایان کلامشون میفرمان حالا علاوه بر این احتمالی که ما دادیم، ظاهر کلام سائل که از حکم واقعی داره سوال میکنه و ظاهر و مقتضا و مناسبت مقام امام هم که در اینجور موارد بس حکم واقعی رو بیان بکنن، همینه که این دوتا تعارض ندارن. خب این برمیگرده این ذیل کلام به اون حرف سابق دیگه. اون حرف جدید اینجا اینه که نه، استظهار نمی کنیم، احتمال این جهت رو میدیم که لعل اینجور باشه و بر اساس این احتمال حضرت اینطور فرمودن، پس تعدی نمیتونیم بکنیم. فرموده که لما کان واردن فی مورد خاص فلا مجال للتعدی عنه لغیره لامکان خصوصیت روایتین المذکورتین فی عدم ابتناء اختلافهما علی التکاذب و التعارض کما یظهر من السائل توهمه بل علی الاختلاف فی الفرض المقتضی لسعف العمل بکل منهما واقعا لسعت الظاهریت الراجعه للحجیت تخییریه. این بیان ایشون. خب این بیان محل اشکاله، برای خاطر این که امام علیه السلام اگر این دوتا افضل و فاضلن، نمیاد در مقام اداء این مطلب از ادبیاتی استفاده کنه که مخاطب تعارض بفهمه، نه این مقصود را. این که موافق حکمت نیست که اینجا اختلاف در تعبیر به خاطر این است که اون افضل اون فاضله ولی تعارض هم ندارن. این اختلافه و امام میدونه که بر اساس تعارض اینجوری نفرموده، بر اساس افضل و فاضل اینجوری فرموده. خب این اصلا احتمالش داده نمیشه که در واقع اینجا تعارضی فی نفس الامر نباشه و بر اساس افضل و فاضل باشه، منتها امام در مقام بیان از این ادبیاتی که مخاطب و دیگران تعارض میفهمن استفاده کرده باشه. خب این برخلاف حکمت مکالمه و محاوره هست. مخاطب یعنی همه، حالا یکیش هم ایشون. نه، گفتم اون تعبیر اوست. یه وقت اون جوابا رو میدیم، میگیم اینا، اون جوابای قبلی رو میدیم، میگیم اینا اصلا جمع دلالی عرفی دارن. اون یه حرفه. ایشون نمیگه جمع دلالی عرفی دارن. ایشون میگه نه، در واقع چون این چنینیه، امام میدونه این بر اساس تکاذب نیست این اختلاف تعبیر. این بر اختلاف خاطر افضل و فاضله و مورد خاص امام علم اینجا دارم که این بر اساس این رو داریم اشکال میکنیم که اگر جمع عرفی این دوتا ندارن، اگر جمع عرفی دارن که برمیگرده به اون حرف قبل، اگر میگید جمع عرفی ندارن ولی بر اساس اطلاع امامه، خب اگه بر اساس اطلاع امامه، چرا سوال اینه که چرا با ادبیاتی بیان شده که دیگران جور دیگه بفهمن؟ این که بر خلاف حکمت محاوره است. و اگر نه، اون به حرف قبل برمیگرده که اینا چیز دارن، اینا جمع عرفی دارن، خب دیگه اختصاص به مورد نداره که هر جا جمع عرفی تخییره اختصاص پیدا نمی‌کنه. شما اختیار دارید اشکال بر ما وارد بکنید، ولی وارد نیست. چرا؟ چون اونجا گفتیم جمع عرفیه، اونجا گفتیم بین این دوتا جمع عرفیست، اما نه به جوری که آقایون فرمودن. آقایون فرموده بودن لا تسلم ما که نهیه همره بر کراهت میشه، آقای تبریزی اینطور فرموده بودن و غیر واحدی از بزرگان. یا بعضی فرق دارن اون سله ما فی المحمل امر حمله بر استحباب میشه، مثل فرمایش شهید سید قدس سر. ما در قبال این دو بیان عرض کردیم نرای سومی وجود داره و اونا رو اشکال کردیم به همون اشکالی که بیان شد. گفتیم نه، ظهور هر دو روایت رو در این که متعرض حکم وضعیت نه تکلیفی حفظ میکنیم، که در این مقامات گفتیم ظاهر اوامر و نواهی حکم وضعیه، ارشاد به حکم وضعیه، شرطیت و مانعیت و جزئیت و اینا، نه حکم تکلیفی. وقت تحفظ کردیم بر حکم وضعی بودن، منتها گفتیم ظهور لا تسلح ما الا علل اصل ظهور اطلاقی است، در این که این دخالت در ماهیت داره، استقبال و استقبال قبله و استقلال، این چی؟ استقرار در مقابل مشی و حرکت. اینو گفتیم ظهور اطلاقی داره، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. بعد به خاطر اون دلال روایت دیگری که نقص است در جواز و در محمل، به خاطر اون نقص از این ظهور اطلاقی برمی‌داریم و میگیم این دخالت داره، شرطیت در فضل داره، در افضلیت داره، مثل اونجا که به خاطر اون ادله دست از ظهور لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد برمی‌داریم، میگیم نه، کونهو فی المسجد دخالت در ماهیت نداره، در صحت نداره، در کمال داره، یعنی لا صلات کاملا. پس برای جمع عرفیه اونجا، میگه اصلا تعارض نیست، عرف به توجه به این همینو میفهمه. حالا سائل اونجا ممکنه یا توجه نداشته که خدمت امام نوشته، یا توجه هم داشته میخواد برای واقعا هم حضرت چجوری نماز میخونه، من هم میخوام مثل اونم، چون اینجوری سوال کرد که شما چجور عمل میکنی لعقتدی بکن. و اما بیان دوم، بیان دوم برای بعضی از اجله معاصر دامز الله هست در بیان الاصول صفحه 300. ایشون میگن ما میپذیریم تعارض داره این دوتا، تعارض دارن این دوتا خبر، لا تسلح ما الا علالعرض با سلح ما فی المحمل تعارض دارن، چون اون میفهمونه که اشتراطه، این میفهمونه شرط نیست، خب بین شرط بودن و شرط نبودن تعارضه، اینو میپذیم. ولی میگیم این راه حل اختصاص به مورد داره. گاهی همونطور که قبلا هم داشتیم اخبار تعادل وارده در علاج در دو طایفه هستن، یه علاجه عمومیه، یه علاجه خاصه به مورد داریم. جا به جا گاهی یه جور خاصه امام علاج فرمود که از اون دیگه تعدی به جای دیگه نمیتونیم بکنیم. قبلا هم داشتیم که میفرمودن اینجا یه علاج خاص شده، حالا بعدا هم میاد انشاءالله شاید در روایات دفعه، که دو تا روایت متعارض خدمت امام عرض میکنن، اونجا رو امام میفرمود که مثلا خود به این یا این کارو بکن یا فلان، این دستور خاصی اونجا میده که این ربطی به همه موارد تعارض نداره. بنابراین ما اینجا مورد خاصی رکعت الفجر، یا در رکعت الفجر دو تا روایت متعارض وارد شده، امام اینجا دستور میدن که به هر کدوم بخواه اخذ. اینجا تخییره، همون تخییر اصولی ظاهری، یعنی بگه که اخذ کن طبق او فتوا بده. اینجا اینجا، اما به چه دلیل ما از اینجا تعدی کنیم به غیر این مورد؟ بفرمان که علا فرض تعارض یمکن ان یکون جواب الامام علیه السلام علا اساس تخییر واقعی فی خصوص المورد. ببخشید من بد جور معنا شدم. علا اساس اگر عبارت درست نوشته باشم، علا اساس تخییر واقعی فی خصوص المورد، حالا شاید مقصود ایشون هم از چون تعارض ای گفتیم دیگه، حالا تخییر واقعی گمان میکنم طغیان قلم ایشون باشه. اگه تخییر واقعی گفتیم دیگه تعارض نیست، همون تخییر، یعنی مقصود ایشون هم نیست به یکی عقص بکن. و علا القول به تعدی غایته تعدی الى سائر النوافل لل واجبات و غیره ها، که این اشکال قبل بود که این اختصاص به مؤخرات داره. ایشون حالا ما اون قسمت اولش رو می‌خوام که ایشون می‌فهمه خصوص به مورد داره، و اگرم بخوایم تعدی بکنیم باید بریم به سایر بیان. اونی که حالا من مظنونم اینه که ایشون بخوام بفرمایند اینه که تعارض رو می‌پذیریم، چون تعارض رو پذیرفتیم. خب حالا که تعارض رو پذیرفتیم می‌فرماد این تأخیر مال خصوص اینجاست، نه مال همه جاهای تعارضه. بیان چی؟ برای که مورد خاصی رو سوال کرد، نپرسیده خبران متعارضان که بله، چون نپرسیده خبران متعارضان که حضرت بفرمان بعیه ما اخسته، دو تا روایت متعارض در مورد خاص که رأیت الفجر مورد سوال واقع شده. خب اینجا رو امام فرمونده تخییر به یکی اخسون فتوا بده. بنابراین چون دو تا روایت خاص مال مورد خاصه، مورد سوال واقع شده، احتمال میدیم که این حکم تخییر که نباید تخییر واقعی اینجا تعبیر بفرمایند چون فرض تعارض کردن، این تخییر اصولی ظاهری مال همینجا لعله باشه. و گفتیم اون پیازداغش هم گفتیم که در روایات داریم اخبار علاج مختص به موارد خاص، این هم از همونا باشه که خبر علاج درسته، علاج داره بیان میکنه، اما مربوط به جای خاصه، مورد خاصه، تعدی به غیر اینجا نمیتونیم بکنیم. خب این هم مطلب درستیه، یعنی اگر فرض تعارض کردیم و غمزه این کردیم از ما عجب نسابقا که اینا اصلا تعارض ندارن و جمع عرفی دارن و همین که امروز هم تکرار کردیم، اگر پذیرفتیم که تعارض دارن و جمع عرفی ندارن، خب این احتمال وجود داره و الغاء خصوصیت که بگیم ما اینجا با جای دیگه هم فرق نمی کنه، این مورد جزم و اطمینان نیست. بعد از این که ما در این موارد ببینیم که شارع برخلاف اون چه که ما گمان میبریم خیلی عمل میفرماید، بنابراین این هم علا تقدیر تنزل از مطالب قبل خب لهو وجهان. و اشکال داره در دو خبری که در مورد خاصه یه قانون خاص شاید داشته. نه نه
خود این که دو تا خبر چون تعارض اصولی مربوط به اینه تخییر اصولی هست، تخییر اصولی، تخییر ظاهری، اگر موضوعش خبره اینه دیگه حیث خاص
ما خبر نداریم موضوعش خبره اینه یا نه، اول کلامه. حالا
تخییر اصولی چیه؟
نمیدونیم هرچی قرار بده. فعلا در مورد دو تا خبر متعارض در مورد رکعت الفجر میبینیم گفته تخییر اصولی را، حالا جای دیگه هم میفرماید دلیل میخواد. اگه دلیل پیدا کردیم که جای دیگه هم فرموده خیلی خوب، دلیل پیدا نکردیم میگیم این تخییر اصولی فقط مال همین مورده، جای دیگه نداره.
این
آره این درسته، چون حرف ایشون همینه. اگر گفته بود آقا یجی اونا خبران متعارضان کیفه نعمل، قال به ایه ما اخسته، خب این معلوم مولا همه جاست دیگه، نمیپرسن که اون نپرسه مال جای خاص. اما حالا داره میگه در فرکعت الفجر دو تا خبر متعارض وارد شده، چه بکنم؟ مثلا بفهمم دیگه که خب لعل این حکم الان اینجا باشه. اما اشکال اخیر، اشکال اخیر ضعف سند این روایت که قد یقال. برای بیان ضعف سند دو جهت وجود داره. جهت اولا اینه که این ناقل سؤال و جواب امام علیه السلام، سؤال سائل و جواب امام علیه السلام، ناقل این سؤال و جواب کیه؟ دو احتمال داره. یکی این که ناقل این سؤال و جواب خود مکاتب که عبدالله ابن محمد هست، ناقل عبدالله ابن محمد باشه برای علی ابن مهزیار، یعنی همین که نامه نوشته و امام جوابشو دادن، این مطلب رو اومده نقل کرده برای علی ابن مهزیار و استفتا رو نشون علی ابن مهزیار داده که علی ابن مهزیار میگه قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام. پس یک احتمال اینه که ناقل کلام سؤال و جواب خود عبدالله ابن محمد باشه برای علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار هم نقل کرده برای عباس ابن معروف، عباس ابن معروف هم نقل کرده برای حسین ابن سعید، تا رسیده به شیخ طوسی و شیخ طوسی هم برای ما نقل می‌فرماید. این یه احتمال. احتمال دوم این است که نه، ناقل علی ابن مهزیاره، درسته اون مکاتب اونه نوشته، ولی علی ابن مهزیار خودش اون نامه رو دیده و سوال رو درش خونده، جواب امام هم خونده، او داره برای ما نقل میکنه که ظاهر حدیث هم همینه، چون اینجوریه دیگه. فرماد که عنه و عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایت من ابی عبدالله تا آخر، که نمیگه اون قال حدثنی یا اراءنی، اینا رو نگفته، کتابی که مال او بود. بنابراین طبع مطلب اقتضا میکنه که خب او اطلاع داده باشه و در اختیار گذاشته باشه. اما از اون طرف ظاهر عبارت اینه که خود علی ابن مهزیار مطلع شده و داره خبر به ما، ناقل علی ابن مهزیار برای عباس ابن معروف. بله؟ نه، از عباس ابن معروف درسته، از علی ابن مهزیار، اما علی ابن مهزیار خودش ناقل است مستقیما جواب و سؤال را. بله؟ نه، احتمال اول بر اساس طبع قضیه است که خب حالا میگیم چرا شو معلوم میشه که خب قرآن کسی که استفتا میکنه جواب نامه اون میاد، خب چطور علی ابن مهزیار خبر میشه؟ مثلا طبعش اینه که خب خود اون خبر میده، نشون میده، میگه که بله این نامه که من نوشتم امام جواب دادن و اونم میخونه. مثلا ما میایم منزل شما انشاءالله تعالی، یه وقتی شما یه استفتایی دارید مثلا از یه مرجعی به ما نشون میدید، بعد من میام میگم که قرأت فی استفتایی که آقای مثلا میلانی کرده بودن از چی، با اینکه از کجا به دست آوردم؟ طب مطلب شما خودتونش، من از کجا خبر داشتم شما استفتا کردید جوابی اومده فلان؟ اون طب مطلبه. خب حالا پس دو احتمال در اینجا وجود داره. اگر احتمال اول درست باشه که ناقل همین عبدالله ابن محمده، اشکال که این عبدالله ابن محمد مرددون بین من ثبت توثیقه و من لم یثبت توثیقه، چون ما یه عبدالله ابن محمد الاحوازی داریم که نجاشی ایشون رو عنوان فرموده این در رقم 598 قائلا ذکر بعض اصحابنا انه رعا له مسائله لموسی بن جعفر علیه السلام، میگه بعض اصحاب ما مسائل ایشون و سوالات ایشون رو از مصد جعفر علیه السلام شنیده. خب احتمال داره اینجا همین باشه، ابوالحسن هم که هست در روایت همین ابوالحسن المازی سلام الله علیه ما باشه، یعنی حضرت مصد جعفر سلام الله علیه. و احتمال داره که این عبدالله ابن محمد ابن حسین بسخات عبدالله ابن محمد ابن حسین الحسینی هر دوش بساد الاحوازی باشه، ایشون احوازی، اونا هم احوازی بودن، آشنا بودن، از این جهت مطلع شده و نقل کرده بود که این شخص را هم انونه و النجاشی عند رقم 597 یعنی قبل از او، این دوتا را پشت سر هم ذکر کرده، عبدالله ابن محمد الاحوازی، عبدالله ابن محمد ابن حسین الحسینی الاحوازی. بعد ایشون فرموده قائلا روا عن الرضا علیه السلام ثقتون ثقه، که استاد رحمت الله علیه خیلی وقتا میفرمده اینا ثقتون نقه هست، نقه یعنی نقیق پاک، ثقتون نقه، حالا بعضی ها ثقتون ثقه، ظاهره حالا این نصحه که ما داریم ثقتون ثقه هست، ثقتون ثقه لهو کتاب یرویه عدتون من اصحابنا اخبرنا ابو عبدالله ابن شازان قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی قال حدثنا عبدالله ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن عیسی ابن عبید ان عبدالله به کتاب المسائل للرضا علیه السلام، اینو خوندم برای اینجاش بود، به کتاب المسائل للرضا علیه السلام، پس اینم باز مسائلی از امام رضا داره این آقای عبدالله ابن محمد ابن حسین الحسینی الاحوازی. و اگر این احتمال باشه ابوالحسنش، یعنی ابوالحسن رضا علیه السلام در اینجا. خب این دومی توصیف داره ثقتون ثقه، اولی هیچ لم یذکر له امر لا جر ولا تعدیل ولا توصیف، بنابراین اگر ناقل این شخص یعنی خود عبدالله ابن محمد که کاتبه باشه، این معلوم نیست اون ثقه هست یا اون غیر ثقه، و اگر ناقل خود علی ابن مهدیار باشه، اگر ناقل علی ابن مهدیار باشه، محقق سیستانی دامت الله فرمودن یه شبهه‌ای در اینجاست یا یه اشکالی در اینجا، و اون اینه که علی ابن مهدیار وکالت از حضرت هادی علیه السلام داشت، اگر از این ابوالحسن که در اینجا هست، اگر از ابوالحسن علیه السلام امام هادی باشه، خب اینجا قهرن اخبار علی ابن مهدیار از اینکه خط حضرت رو من دیدم و شهادت داره میده میشه یک اخبار حسی، چون قهرن وکیل یه آدم که سر و کار با نوشته و کواندن داره خط او رو میشناسه چون وکالت داره. اما اگر مقصود حضرت رضا علیه السلام باشه، قهرن ایشون وکالتی از حضرت رضا علیه السلام که نداشته، قهرن اینو بلوجاده به دست آورده و حد زده که این خط حضرته و قهرن حجت نیست. بنابراین اگر علی ابن مهدیار ناقل باشه کما هو ظاهر العباره، امر نقل او مردد میشه بین ما هو حسی جان، اگر از ابوالحسن ابوالحسن الهادی مقصود باشه، و ما هو حدسی جان اگر مقصود از ابوالحسن ابوالحسن رضا علیه السلام باشه. ما عرض بکنیم یک شق سومی هم اضافه میخوایم بکنیم به فرمایش محقق سیستانی دامت الله، و اون اینه که خب احتمال مصعب جعفر هم گفتیم هست، و اون تردد عبدالله ابن محمد در این حرف هم تأثیر داره، اینجا هم تأثیر داره، چون گفتیم محتمل است این عبدالله ابن محمد کی باشه؟ عبدالله ابن محمد ابن الاحوازی باشه، که اگر عبدالله ابن محمد احوازی شد اون وقت مراد از ابوالحسن میشه کی؟ ابوالحسن المازی موسی بن جعفر علیه السلام میشه دیگه، فاصله باز بیشتر میشه. اگر شناخت خط امام رضا برای علیه السلام برای علی ابن مهدیار حدسی و استنباطی، قهرن به طریق اولا شناخت خط حضرت موسی بن جعفر حدسیس و بنابراین این هم یه شبهه. اونجور بگی ناقل رو بگی خودشه برای علی ابن مهدیار، این اشکال ها نیست، ولی اشکال مرتردد بینه من ثبت توصیفه و من لم یثبت توصیفه. بخوای بگی علی ابن مهدیار ناقله کما هو و ظاهر العباره، اشکال اینه که اگر ابوالحسن ابوالحسن الهادی باشه شهادت ایشون مقبوله به اینکه خط حضرت دین بود، اما اگر ابوالحسن رضا علیه السلام باشه که آقای سیستانی این احتمال داره، یا نه بگیم هم ابوالحسن رضا علیه السلام هم ابوالحسن مازی علیه السلام مقصود ممکنه باشه، پس این شهادت ایشون به اینکه به خط حضرت بود میشه شهادت حدسیه و برای ما حجت نیست. ببینید این دقت ها ما باید این نارمان که عرض میکنم برای این است که ما دقیق بار بیم انشاءالله و همین جوری به خدمت شما در استنباطات احکام شلوها نباشیم. خب این اشکال من این ناحیه، اشکال دیگر از ناحیه مبدوب به سنده، چون سند در تهذیب شیخی ما نقل کردیم روایتو از تهذیب شیخ این بود دیگه، انهو عن العباس ابن معروف، گفتیم ضمیر انهو برمیگرده به روایت قبل که درش احمد ابن محمده. صاحب وسائل هم که روایتو نقل کرده در قضا باب نه اونجا داره که شیخ به اسنادهی ان احمد ابن محمد، در قبل باب 15 اونجا انهو همون مثل تحذیب برده لاچه میگه روایت قبلو نقل کرده که احمد ابن محمد، اونجا هم انهو رو تعبد کرده برش، اما در اونجا این ضمیر انهو رو بارز کرده گفته به اسنادهی ان احمد ابن محمد. خب حالا این احمد ابن محمد کیه؟ سه احتمال درش هست. احتمال اول اینه که این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی که به تعبیر دیگرم گفته میشه احمد ابن ابی عبدالله البرقی، گای کنیشو میگن گای اسمشو میگن. به چه دلیل ممکنه ایشون باشه؟ به این دلیل که احمد ابن محمد ابن خالد برقی من جمله روات از عباس ابن معروفه، پس به قرینه مرویون عنه که عباس ابن معروف باشه محتمل از این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، چون من جمله روات از او ایشون. علاوه بر این که شما اگر به ترجمه عباس ابن معروف مراجعه کنید میبینید طریقی که نجاشی برای کتاب و روایات مثلا عباس ابن معروف ذکر میکنه میرسه به همین احمد ابن محمد ابن خالد برقی. فرموده که مثلا نجاشی اخبرنا احمد ابن علی قال حدثنا الحسن ابن حمزه قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن بته قال حدثنا احمد ابن محمد ابن خالد عن العباس به جمیع حدیثهی و مصنفاته. طریق شیخ در فهرست که نگاه میکنید باز همین طور سند میرسه لهو کتب عده، یعنی کتب فراوان، اخبرنا بها جماعه عن ابی المفضل عن ابن بته عن احمد ابن ابی عبدالله عنه. پس میدید اینا راوی کتاب های محمد عباس ابن معروف هم در طریق نجاشی هم در طریق شیخ ایشون و همچنین در طریق صدوق در مشیخه من لا یحضره الفقیه سندش میرسه به احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عنه هر دو. پس بنابراین احتمال این که ایشون احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه احتمال صحیح متوفر، این یک. خب اگه این شخص باشه شیخ طریق صحیح به ایشون داره، علی الاقل بعض طرقش صحیحه و لا نقاشه. ولی احتمال دوم اینه که این مراد از این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی باشه. و دلیل علی ذلک یک این که خب جزء روات عباس ابن معروف احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی هست، به قائمه و فهرست رواتش که نگاه کنید نام ایشون هست، روایات هم که تتبع کنید هست. علاوه بر این که الان گفتیم که صدوق سند خودش رو که به عباس ابن معروف میگوید عطف میکنه احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد رو به هم دیگه، میگه جمیعاً انبا، پس بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی از ایشون هم نه. خب وقتی احتمال احمد ابن محمد ابن عیسی اینجا داده شد، اون اشکال معروف اینجا تطبیق میشه. اشکال معروف چی بود؟ این بود که شیخ در تهذیب در مشیخه وقتی طرق خودش رو به احمد ابن محمد میخواد ذکر کنه، هیچ جا جز نسبت به کتاب المتعه هیچ جا طریقه به تمام روایات رو ذکر نکرده، هی فرموده و من جملت ما ذکرنا عن احمد ابن محمد این طریقه و من جملت این طریقه و من جملت این طریقه. اون وقت تو بعض از این طریقه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که لم یثبت توثیقه. قهرن وقتی اینطور شد، ما هر روایتی که دست روش میذاریم که از احمد ابن محمد نقل کرده نمیدونیم به کدامی که از این طریقه نقل کرده، به اون طریقی که درسته یا به اون طریقی که نادرسته، تمسک که به عام به دلیل در شبهه مصداقیه یه دلیل میشه. چون اگر گفته بود و ما ذکرته فی هذا الکتاب ان احمد ابن محمد ابن عیسی، طریقش اینه، خب این عبارت دلالت میکرد که همه روایات به این طریق ذکر شده، خوب بود. اما اینجور که نگفته، من جملت ما ذکرنا، طریقش اینه، من جملتش این، من جمله. وقت تو این من جمله بعضیش نادرسته به خاطر احتمال بر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. قهرن هر روایتی که دستش می‌ذاریم نمی‌دونیم از کدوم یکی از اون طرق ها نقل شده، از اون طرق درسته یا نادرسته. این اشکال معروف، پس این اشکال اینجا زنده میشه. احتمال سوم در احمد ابن محمد ما ذکره الاستاد دامز الله علا ما کتبه و بعض تلامذته این مجلس بحثه هست، من یادم نیست که ایشون فرموده یا نه، فرموده که این احمد ابن محمد ممکنه خود همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشه، مستشهدن به سند یک روایتی که خود شیخ طوسی در تهذیب در باب دیات داره، در باب دیات صفحه جلد 10 صفحه 342 از طبع غفاری، شماره حدیث 513 شماره مسلسلش، شماره بابم 26. یک حدیث بسیار طویلی چندین صفحه هست که در باب دیاته، که در روایت هم هست که امیرالمومنین علیه السلام یأمر عماله به اینکه این کتاب رو مطالعه کنن و قواعد و قوانینش رو یاد بگیرن برای عمل و اجرا. بله، حالا ایشون دیگه اشکال واردی که لا جوابن میفرمایند که وقت تمام شده، پس توضیح مطلب برای فردا صلی الله علیه و آله. و